بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. داشتیم مقدمه درس در روایات مربوط به روح رو میخوندیم. یکی از روایاتی که مربوط به روح هست، عقیده تناسخی ها رو بیان میکنه، که خوب با این هم آشنا باشیم. امام صادق در این روایت به هشام بن حکم فرمود که والقیامت و عندهم، یعنی نزد همین تناسخی ها، خروج الروح من قالبه و ولوجه فی قالب آخر. قیامتی به اون معنی که ما میگیم نقائل نیستن. قیامت اینها این است که روح از قالب خودش، از این قالب جسمانی بیرون بیاد و در یک قالب دیگه قرار بگیره. معتقدن بعد از خروج از این بدن در یک بدن دیگه ای قرار میگیره و یک انسان دیگه متولد میشه. ان کان محسنا فی القالب الاول اعید فی قالب افضل من حسنا فی اعلا درجت الدنیا. اگر در قالب اول آدم خوبی بود، این بر میگرده در یک قالب دیگه ای که بهتر از اون قالب اوله در این دنیا، که بعداً در زیل همین روایت دارد که به شکل ملک در میاد. این ملائکه طبق اعتقاد اینها، تناسخی ها، این اصلشون انسانه، انسانهای خوبه این دنیا که مقدر ملک میشن. لذادر ان کان محسنن فی القالب الاول اعید فی قالب افضل من حسنن فی اعلا درجت الدنیا، و این کان مسیعن او غیر عارفن، آدم بدی بوده، مسیع بوده، یا عارف آدم فهمیده ای نبوده، جاهل بوده. حالا نمیگه جاهل مقابل عالم نگفته، عارف نبوده به اون چی که باید معرفت پیدا میکرده. ظاهر عبارت اینه، به انکان مسیعن او غیر عارفن صارفی بعد دواب. روحش که از قالب اول در میاد، در قالب یکی از چارپایان در میاد، میشه یک گاو، یک گوسفند فرض کنید. لذا اینجا اینطور میگن، حضرت داره حرفانها رو نقل میکنه، و انکان مسیعن و غیر عارفن صارفی بعد دواب متعبه فی دنیا، دوابی که در همین دنیا باید زج بکشن، او حوام من مشبهت الخلقه، یا در زمین حیواناتی که خلقت مشبهی داره. الان مشبه اینجا لازم نیست مثلا نقص در اون، نه، یک قیافه چندشاوری مثلا داشته باشه. اینه اینجا فرموده. در زیل همین روایت هم که عرض کنم در مورد ملک، باز در اونجا حضرت میفرماید که وقالو ان الملائکه من ولد آدم، ملائکه از ولد آدم هم، بچه های حضرت همین آدم هستن. کل من صار فی اعلی درجت دین هم، هر که در بارترین درجه اون دین خودش قرار گرفت، آدم خوب در اون دین شد، خرج من منزلت امتحان و تصفیه، دیگه از مرتبه امتحان بودن که در این دنیا هست خارج میشه و میشه ملک. فهو ملک، به اون مرحله که رسید نمیشه این ملک، ملائکه اینا این اعتقاد تناسخی هاست که به شدت امام علیه السلام اونها را ردع میکنه در این روایت. خب برگردیم بحث خودمون. در جلسه قبل رسیدیم به این قسم سوم از ارتکازات که عرض کردم مهمترین بحث اینجاست از ابحاث ارتکازات. الان محل بحث چیه؟ اون ارتکازاتی است که براش مصادیقی بعد از اصل تشریع حادث میشه. و زمان پیغمبر اکرم و زمان ائمه علیهم السلام مصادیقی داشتن. اون زمان میتونیم بگیم چون ائمه دیدن و چیزی نگفتن و همون بیانی که در جواب سوال دوم قبلا دادیم اونا رو امضا کردن پس. اما نسبت مصادیق مستحدثشون ما الان داریم در اینجا بحث میکنیم. اون ارتکاداتی است که تحدث لها مصادیقی بعد از اصل تشریع. الان یا دورتر از زمان خطاب پیغمبر اکرم یا ائمه علیهم السلام مثلا در مدینه داشتن سبن احکام رو بیان میکردن، اما یه مصادیقی بین اینها درست میشد فرض کنید اونور دنیا یه مصداق جدیدی دور از موطن تشریع باشه، در اونجا درست، مثلا در چین درست میشد، در هند درست میشد و جای دیگر. این قسم اول از ارتکازات. الان ممکنه کسی بیا خب فرق این چی شد با اون ارتکازات قسم اول؟ خب همینجا شما شک در تطبیق میکنید که آیا این عنوان مثلا فلان ارتکاز که شما دارید، ارتکازی که از عقود دارید بر این عقد مستحدث بیمه‌ای که بعداً درست شده منطبقه یا منطبق نیست، در این شک میکنید، شک در انطباق دارید. خب در اونجا هم شما شک در انطباق داشتید در قسم اول از ارتکازات، شک داری لفظ ما بر ماء فراتی که گلالود خیلی، آیا این ماء مطلق بر او صدق میکنه یا نه این یه جور ماء مضافه، شک در انطباق داری. خب اینجا هم لب شک در انطباقه، چرا این قسم سوم حساب کردی با اون قسم اول؟ فارق این قسم با قسم اول در این میشه، درسته در هر دو داریم شک میکنیم در انطباق، اما منشأ شک کم در انطباق این مرتکز ذهنی عقلا بر این مورد خاص. یه وقت منشأ شک کم سعه و زیق مفهومه که من مفهوم آب را نمیدونم خود سقورش چقدره، چقدر گل داشته باشه مضر به اطلاق اون نیست و چقدر گل داشته باشه مضر به اطلاق اونه. مثالی که قبلا زده بودم ماء کافور که باید میت را با اون غسل بدیم، چقدر باید کافور گذاشته بشه که با اطلاقش بسازه، چون باید به مضاف نشه، به قدری کافور ریخ که از اطلاق در نیاد، بازم بهش میگن آب. یه خورده کافور میخواد زیاد که بشه بهش بگن آب کافور، این دیگه آب مطلق نیست، نمیشه. اونجا اگه شک کردم این مقدار آیا آب مضاف شده آب کافور شده یا نه، هنوز به اطلاقش باقیه با این مقدار کافور، این شکم برمیگرده به سعوزیق مفهوم خود ماء کافور که این حدود چقدره. اونی که زیاد ریختیم نیم سیر مثلا فرض کنید کافور ریختیم با اینی که دو مسقال ریختیم، اینجا آیا نسبت به اونی که نیم سیر ریختیم بازم میشه گفت ماء مطلق یا نمیشه گفت؟ این یه مضاف شده، الان باید گفت فقط ماء کافور. پس شک در انطباق در قسم اول برمیگشت به حدود و صغور مفهوم، منشأش این بود. اما شک در قسم ثانی، در قسم ثالث که محل بحث ماست، اینجا شکش بر نمیگرده به سعوزیق مفهوم، اون مرتکز ما روشن حدود صغور مفهومش. پس چرا شک میکنیم نسبت مصداق جدیدی که بعدا درست شده؟ اینجا شک اون در اینه که آیا مانعی قرار داده شاره از اخذ به اون ارتکاز مطلق که شامل این فرد مستحدث هم می شده، مانعی قرار داده یا نه؟ یعنی خوب دقت بشه خود ارتکاز از جهت لغوی یه معنا ممکنه داشته باشه، مرتکز من، عقد بودن، از عقد من چی میشناسم؟ شد التزام به التزام دیگه، این مفهوم رو ما داریم، این مفهوم فرسن لغوی رو در اونجا. الان ما در اینجا گیریم، گیر نیستیم در مفهوم این، این چقدره؟ نه لغتن نه عرفن، هر دوش مشخصه. این که تطبیق بشه بر مواردی که اون زمان بوده، از عقد، عقد مضاربه، عقد بیع، عقد اجاره که اون زمان بوده، شکی نیست که بر اینها منطبق میشده. شکمون در چیه؟ آیا شک داریم در این که منطبق میتونه بشه بر این عقد مستحدثی که الان درست شده؟ یعنی که عقده، که در اینم گیر نداریم در انطباقش بر این فرد. شکمون برمیگرده به این که آیا شارع مانع اینجا قرار داده از اینکه بتونیم تطبیق بدیم اون مرتکز طبیعت اون مرتکز را که فی حد نفسه قابل صدقه بر اینه، ولی مانع قرار داده از شمول این. ما میتونیم ولو به ضرورت فقهیه برسیم که شارع این نمیخواسته، امضا نکرده این را. پس لب اشکال ما در اینجا اگر در تطبیق اون مرتکز کلی بر این فرده، نه از جهت حدود صغور مفهومه، ما گیرمو در اینه که آیا شارع امضا کرده اون مرتکز عام را، اون طبیعت را، به ماله ها من الافراد، حتی این فرد مستحدث را، آیا امضا کرده اون را به این شکل یا امضا نکرده اون را با این سعه که حتی این فرد را بگیره؟ شکمون به اینجا برمیگرده. گاهی هم برمیگرده به این که بله الان اونجایی که اصلا ارتکاز نداریم و بعدم توضیح میدم، اما عمده اینه که فرق محل بحث ما با قسم اول به این بود که در قسم اول شکم برمیگشت به حدود صغور مفهوم، شکم در تطبیق، اما در محل بحث خودمون در قسم سوم برمیگیریم که شارع امضا کرده اون مرتکز عام را به عمومش، به طبیعتش، به نحوی که بتونه منطبقه بر این فرد هم بشه یا نه، به این شکل امضاش نکرده، این فرد نمیگیره دیگه، مستحدث ها رو نمیگیره. گاهی هم برمیگرده شکم به این که اصلا مرتکز من یه مرتکز عامی هست که بتونه اینه بگیره یا نه. گاهی هم اینطوریه که بعضی توضیح هم دادنان در عقل اینطوری گفتن. پس خود اون محل بحث دو صورت میشه، یه وقت شک کم بر میگرد اصلا مرتکز عام میدارم یا اصلا مرتکز از اول متقدمه به همون عقود اون زمانه، قابلیت این نداره که منطبق بشه بر این، از اول ضیق فهم رکیه است. این افراد مستحدثه اینا تخصصا خارجن، امضا اشاره فقط اون مقدار رو میگرفته، اون ارتکاز محدود اونطوری را، مثلا ارتکاز مطلقی نداشتیم. گاهی میگه ما ارتکاز داریم اما احتمال میدیم مانعی جلو اونه گرفته، شارع آمده این مانعی قرار داده که دیگه نمیتونه الان تطبیق بشه شرعا بر این. مانع به این معنا که میخواد بگه این امضا نکردم، بلو بشه اینجا برمیگرده. پس اینا دو صورته. در هر حال بر نمیگرد شکم به حدود صغور مفهوم، اونجا شکم برمیگرد به حدود صغور خود مفهوم. این تا اینجا خیلی روشنه. اون وقت فرقش با قسم دوم چی میشد؟ در قسم دوم دیگه من گیر سر این نداشتم که آیا شارع این را امضا کرده یا امضا نکرده اون ارتکاز را، یا اصلا ارتکازی دارم به نحوی که بگیره فرد مستحدث را یا ندارم. شکم به اینجا بر نمیگرد. شکم برمیگشت به این که آیا این مرتکزاتی که داریم و دارن تقیید میزنن ادله را یا توسعه میدن مفاد ادله را، اینجا بحث توسعه و تزریق بود. آیا شارع این را امضا کرده اینجور توسعه ای را یا نه؟ خب اونجا معلومه بحث در تزعیق دلیله، بحث در ظهوراته که اونجا ادعا میکنم عرف این را مقید میبینه، این ارتکاز را مقید ظاهر دلیل میبینه، مخصص میبینه، یه جور توسعه گاهی میده. اونجا این طوریه که این ارتکازات بیشه که عرف این کار میکنه شارع امضا کرده نه نه. خب این غیر از بحث ماست که الان داریم که بحث در اینست که این مصداق جدیدی که بعد نداره اصول آیا امضا شده نشده. پس این خوب روشن بشه فرق این بحث ها، این چیزی که الان ما داخلش هستیم اینه. خب اگر محل بحث به این شکل معلوم شد، الان بیایم سر تقسیم این ارتکازات قسم سومی. خود قسم سوم ارتکازاتی داره، ما ببینیم که حدود ظهور بحث روشن بشه وسعتش، باید تقسیماتش هم بیان کنیم تا حدی. ارتکازات قسم ثالث تقسیم میشن تارتن به اعتبار توسع اینها فی حد انفسشون، یعنی این ارتکاز فی حد نفسه خودش وسیعه و گاهی وسیع نیست، وسعت نداره، یعنی گاهی خودش قابلیت این را داره که مصادیق مستحدثه را بگیره، گاهی قابلیت نداره که تا حدی الان اشاره کردم. این یه تقسیم. یه تقسیم دیگه این است که به اعتبار شمول این ارتکازات به جمیع عقلا، یعنی این ارتکاز در ذهن جمیع عقلا از عامه، شبیه اون چی که در قسم دوم اونجا مطرح کردیم که مثل فرض کنید رجوع به اهل خبره اونجا میگفتیم، یا فرض کنید که اخذ به ظواهر، اخذ به خبر ثقه، رجوع جاهل به عالم و از این قبیل موارد، استصحاب قهقرایی در اون مورد متیقنش، همه اینها اینه یه چیزایی بود عام در قسم دومی که بحث میکردیم، همه اینا رو داشتن، همه عقلا عقص میکنن به ظاهر کلام، همه رجوع میکنن به اهل خبره، جاهل به عالم مراجعه میکنه، ایجه همجی مرتکز ذهنیش اینه که باید مراجعه کنه به عالم. خب گاهی هم عام نیستن این مرتکز، خواستن، یعنی خود ارتکازاتی در هر منطقه خودش به خودش داره و برای اون مرتکزات هم مصادیق خاصی ممکنه داشته باشه که جای دیگه اون ندارن، ممکنه اون از تحیت یه چیز بفهمه و مصداق تحیتی که هندی انجام میده با اون چی که ما انجام میدیم فرق میکنه، تطبیقاتش هم فرق میکنه، ولی این مربوط به این منطقه خاصه. این طور نیست که همه علما عالم وقتی برسن به هم دستاشون رو به هم چفت کنن و بگن مثلا هچاه پانیه که قبلا من گفتم میگم مثل هندی ها، اینطور نمیگن که. خب این ما الان این دو تا تقسیم، ابتدای تقسیم اول رو خوب توش بحث بکنیم تا حدی معلوم بشه بحث کجاست، بعد اونی تو این تقسیم دوم که به اعتبار اینکه این عام نسبت به همه عقلا یا نه مربوط به بعض عقلاه نه همه عقلاست، اینو بخوام ببینیم. اینو ملاحظه کنید، در اینجا در تقسیم اول میتونیم مثال بدیم برای موسعش به حق سبق به حیازت. خب مرتکز ذهنی عقلا هر کجا برید، مختص منطقه خاصی نیست، اگه یکی سینا آمد یه جای خالی نشست نمیشه بلندش کنی، همینطور جای مباحی نشست ملکی کسی بود همینطوری بلند کنی که خودم جاش بشینم، این نمیشه. این حق سبق را یه چیز عقلائیه، همه قائلان این را، یا حیازت اگه کسی رفت به یه چیز مباحی که تو بیامون افتادن خار خاشاکی را برداشت، نمیشه که آقای بده من، این مال منه، یا من باید این را داشته باشم نه تو، نیست. این حق سب یه چیزیست که عامه، تا توسعش هم نمیخوام بگم الان از جهت جغرافیایی اینو بحث نمی‌کنیم، در تقسیم اول داریم بحث می‌کنیم. یعنی عمده چیزمون این است که این مرتکز خودش بی حد نفسه قابل شمول بر افراد متجدد بعدیه. از این جهت الان داریم بحث می‌کنیم، نه از جهت عموم افرادش که چقدر محدودش کجاست. نه، حیازت مسلماً یه مصادیقی داره. یه وقت انسان میره یک پشته ای درست میکنه از خار خاشاکا به اندازه فرض کنید 20 کیلو 30 کیلو، یه وقت نه میره جمع میکنه اون چرا که در این 100 هکتار هست که خیلی باید استفاده کنه، این همه رو جمع میکنه. یه مصداقی است که اون زمان نبوده، مستحدثه. بعدن بر اثر این وسائل جدیدی که درست شده که میشه با اونا مقدار زیادی جمع کرد، الان بیایم بگیم که این مصداق حق سبق در اینجا اینه، میشه بگیم شعار اگر اون حق مرتکز ذهنی حق سبق را امضا کرده به ماله همین مصادیق اون زمانی امضا کرده، یا نه به نحوی که میتونم این مصادیق جدید را بگیره امضاش کرده. الان بحث ما اینجاست در حیازتش. ماهیاش همینطوره، قبلا میرفت دریا و اون بلمی که داشت یک مقدار چند تا ماهی مثلا میگره که مورد نیازش بود، اون مقدار این که میفروخت، الان فرض کنید 100 کیلو میورد. اما الان نه، یک کشتی میاد هزاران کیلو رو جمع میکنه یک دفعه ماهی ها رو. خب این اون زمان نبوده. آیا این ارتکاز را اگشار امضا کرده به نحوی امضا کرده که به ماله من القابلیه، یعنی معنی لغویش نگاه کنی، خود این مثلا فرض کنید که حیازت کردن یه معنی وسیعیه، همین رو میگیره. معنی عرفیش هم ولو عرف با اون مصادیق آشنا بود، اما قابلیت وسعت را داشت به نحوی که این فرد مستحدث را بگیره، این قابلیت داره. الان سوال اینه آیا اشاره در این قسم سوم از ارتکازات، آیا اشاره امضا کرده این ارتکاز را به ماله من السعه در نظر عرف، یعنی به ماله من القابلیه من قابلیت الانطباق بر افراد مستحدث، به ماله هذه القابلیه امضاش کرده که بتونه حتی این فرد مستحدث از جمع کردن ماهی ها هم بگیره، یا نه اینطور نیست. حالا بحثمون اینجاست. خب اگر اینطور داریم بحثمون، یعنی مثالش میتونه گفتیم مثل حق سبق حق یازت اینا باشه، این مثال بین موسعشه که خودش قابلیت این وسعت رو داره که اینجا رو بیاد بگیره. اونجایی که قابل نیست، موسعم نیست، مثل چی؟ مثل عقوده بنابر یک نظر. اینا که میخوام بگن مرتکز ما از عقد، مرتکز عقلا از عقد، یک مفهوم وسیعی نیست به اون معنا. اینا چی میگن؟ تقریبا حرفشون چیه؟ اینا بحث ندارن از جهت لغوی ممکنه عقد را یه معنی وسیعی بگیریم، شد التزام به التزام آخر بگیریم به شکل مطلق، اما تصویر که میخوان بکنن که این غیر موسع، این مرتکز و نمیتونه عقود مستحدثه رو بگیره، اینا بیانشون رو میتونیم اینطوری تقریب کنیم از نظائر این مورد. ولو در این محل بحث ما مطرح نکردم، اما همین بحث را در فقه در جایی که الان میگم مطرح کردن شبیه این را، لذا اینجا بیاریم. میگن که کسی که عقود را غیر موسع میبینه اینطور باید بگه، بگه عقلا اصل تشریع، عقلا اون زمان. بحث ما در عقلا ارتکاز عقلایی است دیگه، عقلا اصل تشریع و مخاطبین به خطابات شرعی اون زمان عقود موجوده اون زمان را نگاه میکردن، ملاحظه میکردن، اینا را میدیدن. همون عقد بیع و اجاره و مضاربه و وکالت و جعاله و این عقودی که اون زمان متعارف بوده و مشهور بوده، اینا را میدیدن. خب بعد در مقام تحلیل اینا برمیان، وقتی میخوان تحلیل کنن اینا را، اینا از حیث این که مثلا تعمیلی که عین داره میکنه اسمشو میذاره بیع، از حیث این که تعمیلی که منفعت میکنه بهش میگه اجاره، از حیث این که تعمیلی که انتفاع میکنه بهش میگه عاریه. این حیثیات رو شما در نظر بگیرید. و از حیث که شد میکنه، میبنده التزامی را بند میکنه به التزام دیگه بهش میگه عقد. تعمیلی که عین میکنه مقابل تعمیلی که ثمن، این شد یه التزام به التزام آخره، تعمیلی که عین مقابل تعمیلی که ثمن، این جهت بهش میگه عقد. مفهوم عقد درست عرض کردم لغتا ممکنه بگید شد التزام به التزام آخر به شکل مطلق، ولی از جهت عرفی این التزام ها خارج نیستن از دایره اون عقود متعارفه در اون زمان، اونا فقط اونا رو میدیدن، غیر از اینا رو نمیدیدن، اصلا نمیشناختن و به ذهنشون نمیاد ممکنه غیر از اینا باشه، عقود رو همینا میدیدن. الان اگر آمدن و گفتن در اینجا اگه بحث عقد بشه و نه به عنوانی که میخواییم ببینیم از لفظ چقدر بفهمیم و چی بفهمیم عقد، مثلا میگه اوفو بالعقود، یا شما خواهیم ببینیم از مفهوم این عقد که در آیه آمده این چقدره، اوزیقش چقدره، این میره تو بحث قسم اول ارتکازات. اما الان میخواییم ببینیم این عقدی که معلوم لغتن چیه، عرفنم ولو شما عرف این مصادیق را داره میبینه، اصلا عقود رو غیر از اینا نمیبینه، نگیم مصادیق، عقود رو غیر از اینا نمیبینه، ولی خود اون معنای عقد که شد التزام به التزام آخری که در ضمن اینا و متقوم به اینا داره میبینه تش، خود عرف، نه رهایی از اینها بلکه متقوم به اینها داره میبینه تش، این نسبت به عقد مستحدثی که بعدن خواهد آمد اون را اصلا نمیتونست ببینه که، ولی اگه بعدن یه چیزی درست شد این دیگه خارج از دایره اون عقود اون زمانه. و ما هم که داریم نگاه میکنیم کار به عفو بالعقود دیگه نداریم، در جواب امثال عفو بالعقود که از چی میفهمیم از لفظ عقد، و اگه شک کردم در انطباق برمیگره اوز اوزیق مفهوم، نه اینجا اینطوری نیست، کار به اون ندارم، کار به این دارم خود مرتکز من که قابلیت از نظر عرفی قابلیت انطباق بر این عقد جدید رو داره، ولی مردم اون زمان غیر از این عقود نمیدیدن و اون شد التزام به التزام آخر را متقوم به اون عقود میدیدن، نه رهایی از اون عقود. ما بحثمون این جهته، اگر فقط این میبینن به این شکل میدن، آیا این سبب میشه که دیگه عقد مستحدث خارج باشه از دایره اونها یا نه؟ اینی که میخواد بگه آقا محدوده، این موسع نیست مفهوم این ارتکاز من، مرتکز من که عقده شد التزام و متقرب التزام آخری که قوامش به این عقوده، غیر از اینها نمیبینم، پس عقد را ولو به اون معناست، اما به این معنی که مقید به اینهاست ببینمش. اگه این طور باشه این دیگه میشه مزیق، توسع نداره، قابلیت این نداره که منطبق بر بقیه بشه، بر عقود مستحدثه بعدی، از اول قابلیت نداره. پس لذا گفتم بحث دو جوره، یه وقت ما مهم بحث کنیم در قسم سوم که اصلا اون مرتکز من متقبله به اون عقوده یا نه مطلقه، یعنی به عبارت دیگه اصلا خودش مفهومش ضیقه به شکلی نمیگین اینا را یا نه، یه وقت میدونیم خودش قابلیت داره منطبق بشه بر عقود مستحدثه و ضیق نیست، شکمون برمیگره به شارع امضا کرده او را به ماله من قابلیت انطباق بر افراد مستحدثه یا از این حیث امضاش نکرده، یعنی از حیث توسعیش قابلیت توسعیش امضاش کرده یا اینطور امضاش نکرده، شکم یه وقت اینجا برمیگرده. لذا دو جورش کردیم محل بحث را. خلاصه اون آقایی که میخواد بگید که بعض ارتکازات توسع ندارن، مثال مثل همین عقود میزنه با این بیانی که الان گفتم، به این شکل. و این مختص اینجا نیست، امثله زیادی داره در فقه که عرض کردم. مثلا یک مثالش خود عرضه، یک مثالش شمسه. اینو بارها من درس قبلا گفتم، اگر یه زمانی بیاد که ما از منظومه شمسی خارج بشیم و داخل بشیم در این منظومه دیگه و فرود بیاییم بر یکی از کرات اون منظومه جدید و ببینیم در اونجا نور شمس اون منظومه، اون ستاره‌ای که در منظومه هست داره میتابه بر اون سیاره‌ای که روش پیاده شدیم، ببینیم نور شمس اون منظومه مثل نور شمس منظومه خودمونه از جهت شدت حرارت، از جهت نوع اشعه‌ای که پخش میکنه، از جهت بله وجود یک جوی محیط به اون کره، از این جهت هم مثل زمین میمونه، یه اتمسفری داره، یه اکسیژنی هوایی داره در اطرافش، یعنی هوایی داره مشتمل بر اکسیژن، مشتمل بر دیگر گازها و همون نسبتی که در زمین هست شبیه اون چه اینجا هست اونجا بود. اگر اشعه کره خورشید ما در اینجا مشتمل بر اشعه ایکس، اشعه گاماست، اشعه دی، همین رو اونجا ببینیم نظیر اینها را. خب بعدن زمین در اونجا متلبس بشه به نجاستی، یا کفش ما در اونجا متلبس بشه به یک نجاستی، قذارتی. الان نجاست که میگم نمیخوام برم حد شرعه شما قذارت بگو، ما الان در اینجات مانعی هم نداره همون نجات شرعی رو بگیم، بحث ما که در مرتکزات عقلائیه. خب اگر کفش ما ملبس شد، زمین در اونجا همون زمین اون کره ملبس شد، میتونیم بگیم که ادله‌ای که ما گفته آفتاب با شرایطی اگه بتابه بر زمین و خوش کنه اون محل نجس را، بعد از ازاله نجاست از او خشکش کنه او پاکه، و دلیلی که گفته اگر شما با اون کفش قذارتش اگه از من ببری را بری روی زمین روی عرض پاک میشه بعد چند قدم، آیا این همین حرف در اونجا هم قابل تطبیقه یا قابل تطبیق نیست؟ همین بحث میاد. بله بحث ما در مصادیق مستحدثه است که نبوده و بعدم بود شده، اما در این دو مثالی که گفتم همه اینا بوده، ما نمیدونستیم باش برخورد نکرده بودیم، الان برخورد کردیم، ولی از این جهت فرقی نمیکنه. این مصداق الان بریم ما مصداق جدیدی است، چه نبوده و بود شده، چون بوده ما مطلع برش نبودیم، در بحث ما فرقی نمیکنه که مثال ها اینطوری هست. ولی همین بحث اونجا هست که به هر حال اگه من راه رفتم چند قدم اونجا در اون کره میتونم بگم عرض مطهره دیگه. به این بیان که عرض یعنی چه؟ یعنی اون چی که نسبت به زیر پای شماست، نه بالای سرتون، و چیزی که ساخته دست بشره اینجا در زیر پای شما قرار نگرفته باشه. این تا رو بگذاری کنار هم دیگه. خب در اینجا اونجا هم به همین شکل چیشی میمونه؟ خاک و سنگ و اینا میمونه دیگه. اگر ملاک اینا همین اونجا هم میبینم دیگه، پس اونم باید مطهر باشه. اون عرض اونجا، آفتاب اونجا، و اگه من رو ازش همین نور رو بفهمم، با همین نحوه اشعه بفهمم، با همین هم اونجا هم هستی که دارم میبینم دیگه، با همون تأثیراتی که داره، اگه در اینجا تأثیر میکنه در روشگی ها، اونجا هم اگه آب نباشه آب ببری بذاری یک تخمی رو بکاری با در بیاد، اگه اینطوری باشه اون نور بتونه اون تأثیر رو بکنه، مثل همینجاست. چرا اون آفتابش مطهر نباشه؟ گفته آفتاب مطهره، آفتاب مختص این نیست، ولی اون زمان غیر از این نمیفهمیدن، نمیدیدن، معنای شمس یه معنی است که لغتا عامه، عرفن هم هرچند غیر از این افراد نمیدیدن، اما کسی در بیاد بگه خب اینجا بعض عام موزوله عام بوده از شمس میخوام، نه بعض خاص موزوله خاص شمس، ولی خصوص این شمس که بعض نشده که، ولو در نظر عرف برای خصوص این وضع نشده، عرفن عام بوده، پس اینجا رو بگیره. اون طرف میگه این طرفی که میگه نه این سعه ندارم، میگه با این نیست، من غیر از این عرف اون زمان غیر از این رو نمیدید، ذهنش منصرف میشه به همینا، این بسه برای اینکه یه نحوه تقییدی بده به اون مرتکز، سعهش از بین ببره و دیگه قابل انطباق بر بقیه نباشه افراد مستحدثه مگر تخصص هم. این بحث نسبت به تقسیماتش به تقسیم دومش میمونه، بقیهش برای جلسه بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.